فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك
آداب تلاوت قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. با شما شنوندگان بزرگوار بودیم با ادب تدبر در قرآن کریم. این آیهی که تلاوت کردم در سوره صاد آیه 29 واقع شده. خدای بزرگ خطاب به پیامبرش می‌فرماید قرآن کتاب با برکتی است که آن را به سوی تو فرستادیم تا مردم در آیات آن تدبر کنند. ملاحظه بفرمایید، در واقع فلسفه نزول این کتاب این هستش که مردم تدبر کنند در آیاتش، اندیشه کنند، عبرت بگیرند از پیام‌ها و حوادثی که در قرآن ذکر شده. در ادامه خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ولیتذکر اولو الالباب، برای خردمندان قرآن کتاب تذکر است، کتاب یادآوری است، اونها رو به فطرت خود توصیه می‌کند. به هر حال ما وظیفه داریم که غیر از قرائت قرآن تفکر در آیات قرآن هم بکنیم، به پیام آیات اندیشه کنیم و عبرت بگیریم. برای قرآن، در قرآن ویژگی‌های زیادی ذکر شده، از جمله اینکه قرآن کتاب شفاست، قرآن نسخه شفابخش برای همه انسان هاست، خصوصا برای مسلمان ها، البته به شرط اینکه فراتر از قرائت ما قرآن رو تلاوت کنیم، اندیشه کنیم در قرآن، تدبر در قرآن کنیم. ملاحظه بفرمایید، ما الان یک جامعه دینی داریم، ولی وقتی به مؤلفه های یک جامعه دینی نگاه میکنیم متاسفانه خیلی کمرنگ این مؤلفه ها رو میبینیم. علت عمدش این هستش که قرآن رو ما بهش احترام میگذاریم، قرآن رو چه بسا عده‌ای از مردم میخوانند، اما در عرصه عمل به آیات، پیام گرفتن از آیات، الهام گرفتن از آیات، ما متاسفانه قرآن رو مهجور گذاشتیم. اگر ما بخوایم یک جامعه دینی واقعی داشته باشیم، باید همه انسانهایی که در این جامعه زندگی میکنن در اعمال و رفتار فردی و اجتماعی، خصوصا در مسائل اجتماعی، قرآن رو هادی خودشون قرار بدن، یعنی قرآن رو الگو قرار بدن، از قرآن درس بگیرن. ما باید این گونه با قرآن برخورد کنیم. اگر این گونه برخورد کردیم، مدینه فاضله اسلامی و مدینه النبی تحقق پیدا کرده. اما اگر قرآن رو گذاشتیم روی تاخچه‌ها، اگر قرآن رو بردیم در قبرستان‌ها خوندیم، یا اگر خواندیم ولی به پیام آیات توجه نکردیم، یا اگر به پیام آیات توجه کردیم، خوب دقت کنند شنوندگان محترم، اما غفلت کردیم از عبرتگیری از قرآن، این باعث میشه که جامعه ما یک جامعه دینی کامل عیار نباشه. لذا وقتی که ما میخواهیم قرآن بخوانیم، باید از هنگام شروع قرائت، وقتی استعاذه میگوییم، میگوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، تمرکز روی آیات داشته باشیم، با تأمل آیات رو بخوانیم. این گونه اگر خواندیم قرآن با ما صحبت میکند، جمال حق رو ما در قرآن میبینیم. داستانی رو مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی که یکی از عرفا و فقهای بزرگ بوده و ساکن همین تهران هم بوده نقل میکند از استاد خود مرحوم آیت الله سید علی قاضی، آن عارف بزرگ. خب مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی شاگرد مرحوم قاضی بزرگ بودند. نقل میکنند که من یک روزی خدمت مرحوم آقای قاضی رسیدم و پرسیدم ما میشنویم عده‌ای از مردم موقع قرائت قرآن درهای آفاق به روی اونها گشوده میشه و غیب و اسرار عالم برای اونها تجلی پیدا میکنه. این شاید تصورش برای ما خیلی مشکل و بعید باشه که وقتی قرآن میخوانیم درهای آفاق و آسمانها به روی ما باز بشه، اسرار عالم رو ببینیم، بر ما تجلی بکنه. بعد مرحوم آیت الله آملی میگویند که من به مرحوم قاضی عرض کردم ولی وقتی ما قرآن میخوانیم چنین اثری رو نمیبینیم. مرحوم آیت الله قاضی فرمود بله، آنان که وقتی قرآن میخوانند غیب و اسرار عالم رو میبینند، قرآن کریم رو با شرایط ویژه خودش تلاوت میکنند و با تمام وجودشان به آنچه تلاوت میکنند توجه دارند و میفهمند جلوی چه کسی ایستاده اند و قرآن میخوانند. به هر حال عرض بنده این هستش که ما سعی کنیم وقتی قرآن میخوانیم این گونه قرآن میخوانیم. البته غیر از سعی و تلاش این مرحله اول از خدا هم باید بخواهیم، رو کنیم به خدا که خدای بزرگ ما داریم قرآن تو را میخوانیم، کتاب هدایت تو را میخوانیم و اعتقاد به این کتاب داریم و به ما کمک کن که در هنگام خواندن در قرآن تفکر کنیم، اندیشه کنیم و عبرت بگیریم. قرآن کتاب عبرت برای ما باشه. انشاءالله خدا هم به ما کمک خواهد کرد. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا برنامه آینده که در ادامه بحث خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.